نام‌آشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما خواهد بود. ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان انعکاس باشید که موضوع امشب این برنامه جریان‌های رسانه‌ای پشت پرده ماجرای دختر آبی با محوریت اخبار جعلی خواهد بود.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها یه اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع اخبار جعلی، رویکرد رسانه‌ها و پشت پرده ماجرای دختر آبی رو به بحث بگذاریم. مهمانان بسیار محترمی در استودیو حاضر هستند که اونها رو به نوبه به وقت خودش خدمتتون معرفی خواهم کرد. همونطور که مطلع هستید، در هفته گذشته موضوع دختر آبی و پشت پرده اون در رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی کشورمون بازتاب‌های زیادی داشت. امشب قراره این موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. موضوع خبر جعلی و اینکه رویکرد رسانه‌ها و سلبریتی‌ها چگونه خواهد بود و چگونه باعث شد که یک خبر و پشت پرده اون این چنین در جامعه حساسیت پیدا بکنه و ماجرای اون کم مکان هم بعضی از لایه‌هاش مورد مثلا تردید برخی از مخاطبان قرار بگیره. مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای محمد مهدی مؤمنی‌ها، رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام هستند. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای محمد مهدی مؤمنی‌ها، خیلی خوش اومدید برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. در خدمت شما بزرگواران هستم.
بسیار ممنونم که تشریف آوردید. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر محمود کبیری هستن، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای دکتر عزیز، شبتون بخیر باشه. منم به نوبه خودم سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت تک شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که امشب بتونیم صحبت‌های خوبی رو باهاشون داشته باشی.
انشالله که همینطور خواهد بود. مهمان دیگرمون سرکار خانم فاطمه واسی، استاد حضور دانشگاه. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. انشالله که در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود.
انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. خدمت شنوندگان عرض کنم که ما از نهادها هم دعوت کرده بودیم که در برنامه حضور داشته باشند، از نیروی انتظامی، از دادگستری که کارشناسان خودشون رو به عنوان نمایندگانشون به برنامه بالاخره الزام کنن که نظرات این دستگاه رو هم داشته باشیم. متاسفانه اونا حاضر نشدن در برنامه و ما سعی میکنیم که با مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم و این موضوع و خبر جعلی و بحثی که یک هفته جامعه رو درگیر کرده بود رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. برای شروع بحث از آقای دکتر کبیری میخوام که ابتدا از همین بحث شروع کنن که ماجرای دختر آبی چی بود و چگونه تونست در هفته گذشته و حدود 10 روزی که از اون گذشته حدود 10 روز به عنوان یک بحث خبری در جامعه مطرح بشه و رسانه‌های مختلف روایت‌های مختلفی رو از اون ارائه بکنن و کاملا روایت‌های بسیار متنوعی رو ما در جامعه شاهد بودیم. فضای رسانه‌ای بیگانه یک روایتی از این ماجرا داشتن، فضای رسانه‌های داخلی روایت متفاوتی را داشتن و برخی از سلبریتی‌ها و برخی از رسانه‌ها در فضای مجازی هم روایت‌های متفاوتی از آن ارائه دادن و به گونه‌ای خیلی‌ها در دام یک خبر جعلی افتادن و نتونستن خبر رو به معنای واقعی انعکاس بدن و این موضوع تونست اذهان مخاطبان و افکار عمومی جامعه رو درگیر بکنه. میخوام ابتدا به این موضوع بپردازید که این موضوع در شده واقعیش چطوری بود، چگونه اتفاق افتاد و رسانه ها چگونه برخی از رسانه ها و برخی از سلبریتی ها تو دام اون افتادن و نتونستن به معنای واقعی اون رو روایت بکنن.
بله درسته. مجددا عرض شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌مون. من میخواستم ازتون خواهش بکنم که در ابتدای برنامه
بله.
از لحاظ تاکتیکی به موضوع دختر آبی بپردازیم. شنوندگان عزیز، واقعیت این هستش که ما در دیکتاتوری داده ها در فضای رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای داریم سیر میکنیم. دیکتاتوری داده ها بخشی رو داره به اسم پسا حقیقت. سعی میکنم با زبان خیلی ساده پسا حقیقت رو براتون در واقع در ابتدا توضیح بدم تا بعد به بقیه قسمت ها بپردازیم. پسا حقیقت در واقع عصر وحشت انگیز پسا حقیقت، این شکلی بهتره که در موردش صحبت کنیم. تو پسا حقیقت جنگ های مجازی سیر تمامی حوادثش رو به صورت جعلی بیان میکنه. تبلیغات و اطلاعات انحرافی به مخاطب باعث به وجود اومدن پسا حقیقت میشه. میخوام خدمتتون عرض کنم که پسا حقیقت اگر میخواد متولد بشه حتما نیاز به یک قهرمان افسانه ای داره. ببینید من دارم در حوزه تاکتیک سواد رسانه ای صحبتم رو انجام میدم. یک قهرمان افسانه‌ای که ابتدا و انتها نداره، مقدمه و مؤخره نداره، دقیقاً برگرفته شده از حالت‌های گلادیاتوری هستش. قهرمان پروری‌هایی هستش که ابتدا و انتهای این شخص مشخص نیست، در مقطعی از زمان حضور پیدا می‌کنه و بعد از مدتی ناپدید میشه. نکته بسیار مهم تو پسا حقیقت این هستش که اخبار پسا حقیقت تا ابد باقی خواهد ماند. چرا؟ چون رو ذهن افکار و افراد هستش که در واقع ورودش خودش رو داره. در این حال منبع و مبدا شکلگیری اون به هیچ وجه نباید مشخص بشه، به خاطر اینکه اگر بخواد مشخص بشه دستگاه پمپاژ کننده خبر توی پسا حقیقت در واقع مشخص میشه و اون چیزی هستش که افکار عمومی نباید بهش دسترسی داشته باشه. موضوع خیلی موضوع جالبی هستش. ببینید ما وقتی میخوان
دقیقاً پس حقیقت عبور از حقیقت، درسته؟
عبور از حقیقت هستش خب، و حقیقت کاذبی که به مردم داده میشه و مردم اون حقیقت کاذب رو درک میکنن و اون رو قبول میکنن به عنوان حقیقت اصلی. ببینید برای شستشوی مغزی مخاطب و بمبارون خبری که دارن، اخبار جدی رو باید با شواهد واقعی و رنجنامه‌های واقعی در واقع به مخاطب ارائه بدیم. ما چرا که اخبار جدی باید برای فهم مخاطب به صورت یک مشکل اجتماعی بازشناسی بشه. ببینید یعنی باید مخاطب به عنوان یک نیروی اکتیو جامعه اون مورد، اون خبر جعلی رو به عنوان یک خبر در واقع کاملا مشکلدار در جامعه باش برخورد بکنه. به همین دلیل شدیداً خبر جعلی تو پس حقیقت شدیداً پیچیده میشه، شدیداً با پیچیدگی مطرح هستیم تو حوزه پس حقیقت. این بخش از صحبت‌ها به این دلیل خیلی مهم هستش که به اینجا برسیم که ما در ماجرای دختر آبی با یک آلترناتیو چند وجهه و چند قسمته مواجه هستیم که اگر ابعاد مختلف اون رو به درستی نتونیم بازشناسانه بکنیم، یقینا به مشکل در واقع گرفتن خبر اصلی و حقیقی برمیخوریم. من تو بخشای بعدی صحبتم در ارتباط با اتفاقاتی که افتادم در خدمت شما خواهم بود تا ابعاد مختلفش رو بیشتر صحبت کنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر مومنی ها. آقای دکتر کبیری بحثشون رو با پسا حقیقت شروع کردند و گفتن که در دوره پسا حقیقت ما با اخبار جدی مواجه هستیم. با توجه به اینکه تو جامعه ما هم وارد جامعه شبکه‌ای شدیم و شبکه‌های اجتماعی رشد توسعه بسیاری پیدا کردن، بحث خبر جعلی خیلی جدی شده و بحث خبر جعلی که اتفاق افتاد نه اولی خواهد بود و نه آخری و ما هر روز هر هفته با موضوعاتی مواجه میشیم که به قول آقای دکتر کبیری یک لایه‌های اجتماعی توش هست و ممکنه مطرح بشه. با توجه به این موضوع میخوام این موضوع رو باز بکنید که خبر جعلی و اخبار این تیپی که الان تو جامعه داره مطرح میشه چه ویژگی هایی داره و بحث شایعاتی که مطرح میشه تو این فضا چطوری بازتاب پیدا میکنه و چگونه شبکه های اجتماعی کمک کردن که این اخبار بتونه بازنش پیدا بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم در حوزه بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خب ما می‌دونیم تقریبا بحث شبهات شایعات از بدو و تأسیس این به قول معروف شبکه‌های اجتماعی وجود داشته. یعنی ما تقریبا از ابتدایی که اینترنت در کشور ما گسترده شد ما می‌دیدیم که به هر حال به صورت گسترده این موضوعاتی که حالا شایعات در حوزه های مختلف هستش و تقریبا این بحث جنگ نرمی که بارها مقام معظم رهبری بهشون اشاره کردن، واقعا ما وقتی که دقت میکنیم میبینیم که یکی از اهرم های قویش این بحث خدمتون عرض کنم شایعاتی هستش که به صورت گسترده در فضای مجازی وجود داره. بحثی که ما در این حوزه داریم بحث اینه که به هر حال اقشار مختلفی از جامعه ما از کودکان تا افراد مسن الان به فضای مجازی دسترسی دارن و واقعا اگر با یک نگاه عمیق به موضوع فضای مجازی ما نگاه نکنیم میبینیم که با مشکلات عدیده در حوزه‌های مختلف ممکنه که روبرو بشیم، چون میدونیم که دشمن با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی وارد این موضوع شده و به دنبال اینه که افکار مهندسی شده عمومی رو خدمت شما عرض کنم که در اختیار بگیره و از رسانه و از فضای مجازی حد اکثر استفاده رو بکنه که اون به هر حال اهدافی که مد نظر داره رو بهش برسه. در موضوع دختر آبی ما میبینیم که خب از تقریبا ابتدای این به هر حال صحبت که مطرح شدش در فضای مجازی که خب یکی از شبکه‌های اجتماعی یکی از کانال‌ها بهش اشاره کرده بود و به صورت خیلی گسترده‌ای به ناگاه پخش شدش و خدمتتون عرض کنم که این رو ما اگر بخوایم از ابتدای شروعش در نظر بگیریم در فاصله زمانی کوتاهی از فضای مجازی خدمت شما عرض کنم که به فضای رئال وارد شدش و به فضای واقعی وارد شد و ما میبینیم که شبکه‌های مخالف، شبکه‌های منعاند تلویزیونی ماهواره‌ای بلافاصله بعد از اینکه در فضای مجازی این موضوع حال به صورت هشتگ و به ترند شد، خدمتتون عرض کنم میبینیم که اینو به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های تلویزیونیشون اومدن مطرح کردن و به طوری که تقریبا میشه گفتش در یک فاصله زمان کوتاهی به خبر اول اینها تبدیل شدش و اومدن به شگرد‌های مختلفی این رو در شبکه‌هاشون مطرح کردن و مجدداً خدمتتون عرض کنم از شبکه‌هاشون اینها رو به فضای مجازی انتقال دادن. همین بحث تکنیک 360 درجه که حالا هم بی بی سی و هم من و تو به هر حال الان مدتی که بهش روی آورده در موضوع دختر آبی می‌بینی که به شکل خیلی کاملی اینها بهش پرداختن و واقعاً به دنبال این بودن که از موجی که ایجاد شده بود یک حداکثر جریانی رو خدمتون عرض کنم که به وجود بیارن و بتونن به هر حال سوار این جریان و سوار این موج بشن و به اصل نظام آسیب برسونن و میخواستن که به هر حال از طریق این مردم رو به خیابون ها بکشونن و یک آشوب گسترده‌ای در کشور ایجاد کنن که الحمدلله با آگاهی و به هر حال تمهیداتی که انجام شد این اقدامشون و این تلاشاشون به هر حال به ثمر نرسید، ولی خب به هر حال ما نیاز هستش که در حوزه سواد رسانه‌ای تلاش کنیم که به هر حال عمق اطلاعات مردم رو بالا ببریم. ما یکی از معضلاتی که الان در کشور داریم، خب میدونیم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده در اختیار مردم قرار گرفت، ولی خب قبل از این که بخواد در اختیار مردم قرار بگیره نیاز داشتش که فرهنگ سازی بشه در این حوزه، ولی متاسفانه مثل خیلی از تکنولوژی‌هایی که در کشور ما وارد شده، ما اول در اختیار مردم قرار میدیم بعد به دنبال این هستیم که به هر حال فرهنگ سازی در این حوزه بشه. ما در حوزه سواد رسانه‌ای واقعا نیاز داریم که آموزش‌های لازم رو در سنین مختلف افراد بدیم، چون واقعا می‌بینیم که خب خیلی زمان‌ها از ناآگاهی مردم میان و یک موج رو به جریان تبدیل می‌کنن و سعی می‌کنن از این جریان سازی خلاصه به هر حال بهره خودشونو ببرن. من حالا انشالله در بخش دوم صحبتام اشاره خواهم داشتش به هر حال فعالیت هایی که در این مدت رسانه ها داشتن و واقعا شبهاتی که اگر ما دقت کنیم، اگر واقعا با یک نگاه عمیق و با یک حالا سواد رسانه‌ای مطلوب به موضوع نگاه کنیم، میبینیم که واقعا از اصل این واقعا یه سری ایرادات و اشکالاتی داره که انشالله من در بخش بعدی بهش اشاره میکنم.
بسیار ممنونم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم جناب آقای دکتر داوودی هم به جمع ما اضافه شدن. فعال رسانه‌ای، خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم هم عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم. خانم فاطمه واسعی مهمان دیگرمون هستن. میخوام این سوال ازشون بپرسم که چطوری میشه که رسانه ها میان از سواد رسانه‌ای پایین برخی مخاطبان استفاده میکنند و یک موضوعی رو به سطح بالایی تبدیل میکنند و میارن در سطر اخبار و انقدر در این موضوع میدمند که به قول آقای دکتر مومنی ها میخوان این موضوع از سطح پایین تر نیاد و به دنبال اهداف دیگه‌ای هستند. اگه بخوام این رو شما بررسی کنین، از نظر شما چطوری این ممکن میشه که برای مخاطبان ما اینها بیان از سواد رسانه پایین اینها استفاده بکنن و این موضوع رو برجسته بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت شنوندگان محترم. بحثی که مطرح شد در یک هفته اخیر در واقع از چند جهت قابل بررسیه، نه فقط بحث سواد رسانه پایین، بلکه احساس میشه که در متن و حاشیه خودسوزی مرحوم سحر خدایاری یا همون دختر آبی که مطرح شده باید از تعبیر پروژه هم استفاده کنیم. منتها پروژه‌ای که تو یک چارچوب مشخصی با یک هدف گذاری بسیار بالا و چشم‌اندازی طراحی شده. شاید ظاهر ماجرا ساده به نظر برسه، ولی دختر جوانی که حالا بعضیا بحث‌های اختلالات روحی یا حالا دو قطبی بودن و غیر و غیره رو اومدن در واقع اون جهت و حرکت انتحاری این فرد مورد نظر رو قرار دادن، اما پروژه اصلی ما می‌بینیم یک پروژه در داخل هستش که از سواد رسانه استفاده شده که متاسفانه از مسئولین و در واقع نامداران نظام هم هستن، از نمایندگان مجلس هستن، از مسئولین هستن، از سلبریتی ها هستن و غیره و غیره. یه بحث دیگه‌اش این هستش که متاسفانه بحث‌های پروژه‌ای هست که از سال 74 75 رقم خورد به نام فمینیسم اسلامی، که البته این یک لفظ پارادوکسیکالی هست چون بحث‌های فمینیست و بحث در واقع اسلام با هم دیگه مچ نمیشه، به قول معروف با هم دیگه در کنار هم قرار نمیگیره و نقض داره. اما وقتی که نگاه میکنیم پروژه برای مدیریت جامعه مخاطبی زنان بیشتر طراحی شده، حالا از زعم خودمون و از نگاه خودمون که نگاه میکنیم، بحثم به خاطر اینه که بیشتر اندیشکده‌های ضد ایرانی که مهمترین حرکت‌های براندازانه رحم دارن، تا الان ما می‌بینیم که نقش‌های منتقدین و حالا مخالفین و همچنین بولد کننده این مطلب رو زنان به عهده گرفتن. من اسای ادب نمیخوام بکنم محضر هیچ بزرگواری، ولی چون بحثایش تو توییتاشون، تو کامنتاشون، توی در واقع خبرگزاری‌ها مطرح شده، من به عنوان شاهد مثالم به بعضیا اشاره میکنم. مثلا سرکار خانم سحر طلوعی خبرنگار روزنامه شرق هست، ایشون مانور خبری رو آغاز کردن. سرکار خانم پروانه سلحشوری نماینده مجلس تونترین مواضع رو اتخاذ کردن. فرد مورد نظر دیگه مریم رجوی ملعون هست که موضع‌گیری رسمی منافقین رو بر عهده داشت. باز ملعونه دیگری به نام فرح پهلوی هست که از سوی سلطنت طلب‌ها بیانیه داده. متاسفانه سلبریتی ها اومدن کاملش کردن. نمونه بارز و مصداق اتم و اکملش والا افراد مختلف از جمله در همین جدید خانم سبا کمالی بود که متاسفانه در این حمایتشون توهین آشکارم به بحث عزاداری سید الشهدا مطرح میشه. ولی وقتی که همه اینها رو با هم جمع میکنه میبینیم هدف گذاری عملیاتی پروژه واقعا مشهود مشخصه. فعال کردن در واقع ظرفیت اعتراضی جامعه زنان برای تقویت و تعمیق شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی کشور و همچنین تسریع در روند پیشبرد کلان پروژه‌های براندازی، چون متأسفانه اینها تو چند مقطع اتفاق افتاده که حالا مقاطع مختلف رو بنا به ضرورت و وقت مشخصش خدمتتون تو بحث فمینیست‌های اسلامی که عرض کردم یه پارادوکسیکال اما اومد تو جامعه ایران رقم خورد رو خدمتتون عرض می‌کنم. البته تمام ماجرا پروژه دختر آبی نیست و شاید این یکی از پروژه های طراحیشون باشه که اینها آوردن، اما خب ابعاد مختلفی هم میتونیم در نظر بگیریم. وقتی که ما میبینیم یه نماینده مجلس مردم رو تشویق به آشوب میکنه، در امان هستش، یه نفر دیگه با یه دروغ جان یک طلبه رو میگیره، باز در امان هستش، یه سلبریتی میاد بی‌حرمتی میکنه به مقدسات، در امان هستش، یه نفر دیگه میاد قاچاق دارو رو به عهده میگیره، باز اینطور باش برخورد نمیشه. اون وقت چطور یه در واقع مرحومه‌ای به نام حالا دختر آبی که عنوان گرفته، با اینکه دو در واقع کارشناسی داشتن و تحصیلات آکادمیک داشتن و با پشتیبانی فیفا و اصرار نماینده ها و مسئولین برخی از مسئولین نظام بحث رفتن به استادیوم آزاد شد، حالا با بعضی از مسائل حالا بحث های انتقادیش به کنار، چطور این دختر خانم آگاهی نداشته؟ و بعد مسئله بعدی سواد رسانه پایینی که میفرمایین، قدرت عدم قدرت تجزیه و تحلیلی که ما متاسفانه در واقع متعصبانه از روی بعضی از بحث های ماهواره‌ای یا حالا بحث های فضای مجازی که به اون تعلق خاطر داریم دنبال میکنیم و استدلال و قوه عقلانی رو به کار نمیبریم. چطور میشه فردی که در واقع همه میدونن که چند وقت هست آزاد هست ورودش، بعد این خانم اینجور عنوان بکنن که به عنوان این که ایشون رو راه ندادن وارد شده، در صورتی که وقتی که ما پرونده رو ببینیم و مطالعه کنیم میبینیم این خانم با حالا کاپشن یا پالتو و کلاهگیسی به رنگ آبی، حالا رنگ ها هم باز بحثش مجزا هستش، خیلی تصیه وقت نمیخوام بکنم، ولی به طور کل رنگ ها میدونید تو بحث انقلاب ها و کودتاهای مخملی هم در واقع زیرپوستی میتونه ازش استفاده بشه.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که داشتین. از خانم دکتر واسعی تشکر میکنم. آقای دکتر داودی، چه تکنیکی که استفاده میشه که در یک مدت زمان بسیار کم یک موضوعی انقدر وایرال و ویروسی میشه و گسترش پیدا میکنه و به قول خانم دکتر واسعی یک دفعه یک لقب دختر آبی هم میگیره و از رنگ و از اینا هم استفاده میشه و یک دفعه این همه گسترش پیدا میکنه؟
از هم موضوعتون که راجع به این پروژه منحصر به فرد، دو سه موضوع مهم هستش و اهمیت و موضوعات هستش که شما میتونید گزاره های چراییه این فرم وایرال شدن رو در واقع ببینید. حالا قبل از این هم موضوعات مختلفی این اتفاق براشون افتاده بود، اما این یه موضوع و یه کیس خاصی بود که در واقع ما شاهدش بودیم. اما ما یک روشی رو داریم، یک در واقع تکنیکی رو داریم که در دنیای امروز بین خبری ها و بین رسانه ها به در واقع تکنیک یا فرایند، حالا هم به عنوان فراورده هم به عنوان فرایند 360 درجه در واقع مطرح میشه. در این حوزه 360 درجه که من اگر بخوام این رو یک مثال کامل براش بزنم، میگم همین در واقع پروژه دختر آبی، شما سه گام دارید، گام موج رو دارید، گام جریان رو دارید و گام ضد جریان رو دارید. همه اینها میشود در واقع ساحت اول. ساحت دوم میشود تعریف مواجهه با اون ضد جریانی که در واقع ساخته شده، که حالا باز اون خودش مجددا یک در واقع فرایند دیگه رو طی میکنه. اما اگر به زبان ساده بخوایم این رو ما توضیح بدیم، خیلی سادهش میشه شما در فضای رئال رو زمین یک سوژه قابل لمس، قابل فهم رو در حد فهم عادی جامعه تولید میکنید این رو توسط رسانه، حالا این رسانه اینجا ما الان سه دسته رسانه رو مد نظر اون هست، هم رسانه های فضای مجازی است، هم رسانه های بیگانه است، هم رسانه های خارجی که لزوما بیگانه تلقی نمیشن اما در حوزه فضای ماهواره‌ای بیشتر مد نظر ما هستند. این رو بهش میپردازند، سوژه رو اصطلاحا بهش میگن مراحل پخت رو کامل انجام میدند، این رو مجدداً برمیگردونند به فضای رئال. در فضای رئال مراحل در واقع سرو و مراحل توسیع میدانیش شکل میگیره، تا اینجا مرحله در واقع موجه. برش میگردونند مجدداً به فضای مجازی، از مرحله دوم که برمیگرده آرام آرام پیوست‌ها و افزایش در واقع کسانی که قراره از این پروژه حمایت بکنند یا بد دفاع بکنند در مقابل این پروژه در واقع شکل میگیره. در فضای هر سه فضای رسانه‌ای این اتفاقات به صورت کلی مجدداً پرداخت میشه و مجدداً به فضای رئال برمیگرده. این برگشت دوم به فضای رئال آغاز در واقع شروع جریان تلقی میشه. ما تا اینجا موج رو داشتیم. در واقع گام دوم برگشت از فضای رسانه به فضای رئال آغاز فرایند جریان رو شما دارید و زمانی که دیگه جریان شکل گرفت اینجا دیگه تقدم و تأخر رسانه و رئال رو شما ندارید. همه محیط‌ها در کنار همدیگه حرکت میکنه.
های دکتر رسانه ملی هم تو این 360 درجه تعریف میشه؟ یعنی
رسانه ملی رو
به بحث
اگر برخی از شنوندگان متهم نکنند به حمایت بیخود، من میتونم عرض کنم که رسانه ملی یکی از دقیق ترین و تکنیکی ترین فرایندهای ضد جریان رو تو همین 360 درجه تشکیل داد. یعنی اگر واقعا قرار تدریس بشه این موضوع در دانشگاه ها، من به نظرم دیگه نیازی نداره از اینجا به بعد ما بی بی سی یا سی ان ان یا فوکس نیوز یا الجزیره رو به عنوان متد بیاریم اینجا تعریف بکنیم بگیم این یکی ضد جریان طراحی کرده. خیر، بنده عرض میکنم این اعدادی که عرض میکنم اعداد دقیقی است. 230 میلیون رکورد پیام در فضای مجازی فقط ظرف 48 ساعت راجع به این خانم تولید شد، نزدیک به حدود این که عرض میکنم حدود 120 میلیون رکورد پیام در فضای رسانه های رئال تولید شد و بالغ بر 70 هزار نوع در واقع موضع گیری به نفع تبدیل این موج به جریان شکل گرفت. رسانه ملی یه گزارش 7-8 دقیقه‌ای در یه بخش خبری رو جلوی این حجم گذاشت. من این رو به صورت علمی عرض میکنم، این حجمی که عرض کردم 72 ساعت رو که رد میکنه تا 3 ماه مخاطب و شرایط امنیتی سیاسی کشور رو میتونست درگیر کنه. ما شبیه این رو در سال 96 در دیماه 96 تجربه کردیم، تازه این حجم نبود، ولی الان با این حجم ما پیشبینی 3 ماه درگیری ابتدایی یا بیس رو میکردیم. این راحت میتونست تا 1 سال و سالگردش هم این رو شما در واقع داشته باشه، چون یک اتفاق و اجماع کامل بود. حالا به این اجماع البته من تأکید میکنم که حتما اضافه کنید، ما دو شتاب دهنده در پروژه این دختر آبی داشتیم. البته میدونید موج و جریان خانم سحر خدایاری رو تبدیل به دختر آبی کرد. ضد جریانی که در رسانه ملی تولید شد بحث دروغ دختر آبی رو مطرح کرد، یعنی هشتگ در برابر هشتگ، گزاره در مقابل گزاره، پیام در مقابل پیام، و این یکی از پیچیده ترین روش هایی بود که رسانه ملی در فروکش دادن این در واقع پیام استفاده کرد. دو شتاب دهنده بسیار عجیب در واقع اینجا رخ داد. این دو شتاب دهنده من میتونم هم تبریک بگم به بزرگوارانی که اینقدر زحمت کشیدن و در این تولید کمک کردن به جریان ضد انقلاب، هم واقعا تشکر کنم، چون اگر این کار رو نمی کردن شاید ما به این سطح از بلوغ دانش در جهت تشکیل ضد جریان نمی رسیدیم. اون هم شتاب دهنده افراد دولتی بود در این حوزه. ببینید دختر آبی یه پروژه اجتماعی سیاسی بود که رنگ امنیتی به خودش گرفت. شما تا زمانی که در حد روشنفکرا و اساتید دانشگاه و مدیر مسئولان روزنامه ها و مسئولین سایت ها و کانال ها هست اتفاق ویژه‌ای نمیفته، اما وقتی که مسئول دولتی میاد این وسط پروژه شتاب دهنده پیدا میکنه. شما در شتاب دهندگی پروژه ها دیگه ضریب نداری، یعنی شما اگر محاسبت روی مثلا 30 درجه ایجاد موج بوده قبل از اینکه به 60 درجه جریان برسید، اینجا دیگه از کنترل خارجه. حالا مسئول دولتی هم اینجا ضریب داره. اگر یک معاون وزیر بیاد یک شتاب دهنده رو تشکیل بده، یک پارادایم شما دارید. اگر وزیر بیاد یک پارادایم دارید. اگر یک تیم ورزشی در اتصال به یک وزیر بیاد و این اتفاق